أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، بحث ما در باب فقه به مناسبت کلمه فیه اشکالون بل منعون، گفتیم که در کتاب‌های فقهی یک مجموعه ای از اصطلاحات هست. محقق هلی اینها را در کتاب شرایع الاسلام به کار برده و بعد از او شاگردانش، یکی مرحوم فاضل آبی، اینجا نمیخوام کتاب رو فقط در کتاب کشف الرموز یک بابی را باز کرده بود و چند تا اصطلاح را توضیح داده که محقق هلی به کار برده. این کتابی که من دیروز شروع کردم به خوندن، عبارتش را مهذب الباره، شرح مختصر و نافع، تألیف احمد ابن فهد هلی، متوفای 841، رو جلد این کتاب نوشته. بعد در صفحه 67 شماره 1، یعنی جلد 1، المقدمه الثانیه، ما این مقدمه ثانیه رو خوندیم یک مقدارش، گفتیم که یک حکم یه وقت از نص استفاده میشه، یه وقت از ظاهر استفاده میشه. اگر محقق تعبیر به اشبه میکنه یا در عبارت فقها کلمه اشبه میاد، یعنی از نص استفاده نشده، از ظاهر استفاده شده. یک احتمال دیگه هم وجود داره. بعد گفتیم که ازهر منظور در فتاوی هست، اشهر در روایاته، اصح هم که چیزی که احتمال دیگری درش وجود نداره. حالا بعد تردد، این تردد همون فیه اشکالانی که ما دنبالش هستیم. بعد تردد میگه، بعد تردد مراد چیه؟ مثلا در این کتاب شرایع الاسلام یا مختصر النافع، خیلی وقتا مرحوم محقق هلی این تعبیرات رو به کار برده. الان من این صفحه رو باز کردم، هر تعادل بسمله بینهما قیل لا و هو الاشبه. ببینید اینجا کلمه اشبه رو به کار برده. یا مثلا بعضی جاها میگه فیه ترددون، فیه ترددون. مرحوم فردوسی کتابی نوشته در شرح ترددات صاحب شرایع، یعنی مرحوم محقق. خیلی خوب، مراد به تردد یعنی چه؟ یعنی محتمل الامرین، هر دو احتمال داره. فیه اشکالون هم که میگیم دقیقا از همی بابه، یعنی دو احتمال داره. البته در عبارت تحریر آمده بل منعون، بل منعون یک مرحله رفته بالاتر که باز او را اشاره میکنه. ول اولا، اگر چنانچه تعبیر اولا در عبارت فقها بود، در عبارت فقها تعبیر اولا بود، هو ترجیح و احد قولین متکافئین. ببینید معناش اینه که دو قول وجود داره، این دو قول هم هر دو دوستان عزیز با هم برابرن، ولی ما یکی را ترجیح دادیم به خاطر یک وجه مایی. عبارت عربی رو دقت کنید، ترجیح و احد قولین متکافئین فی النقل، هر دو در نقل برابرن. این عبارت رو دارید شما که نگاه میکنید؟ نگاه کنید، متکافئین، چون اگر یک قول برتر باشه که دیگه او رو فتوا میدن دیگه. نه، اینجا هر دو قول با هم برابرن، ولی در این حال یک وجه ما. نگاه کنید این کلمه ما که میاد تحقیر رو میرسونه، آقایون تحقیر رو میرسونه. مثلا نگاه کنید، نکره آوردن لفظم تحقیر رو میرسونه، گاهی تعظیم رو میرسونه، جا رجل من اقصى المدینه یعنی تعظیم، گاهی میگیم جا یعنی رجلون، این تحقیر، گاهی میگیم لوجه ما. لوجه ما که در ادبیات عرب گفته میشه، این معناش تحقیر را میرسونه، یعنی یک وجه بسیار ضعیفی وجود داره. چون اگر وجه قوی می بود که دیگه متکافئین نمی شدن. از این که متکافئین شدن معلوم میشه وجهی برای ترجیح وجود نداشته دوستان عزیز. پس بنابراین اینجا میگه وقتی اولا گفته میشه یعنی ترجیح احد قولین متکافئین فی النقل لوجه ما. اما گاهی هم فقها کلمه احوت رو به کار میبرن. بل مراد بالاحوت یعنی چه؟ احمد ابن فهد هلی میگه ما یتفسا بهی من الخلاف و هما علم ندب و اذا قال علا قولن خیلی. میگه احوت که گفته میشه یعنی ما یتفسا بهی من الخلاف. نگاه کنید یعنی در مسئله اختلاف وجود داره ولی ما میخوایم از اختلاف فرار کنیم، نمیدونیم کدوم قول رو بگیریم. در مسئله دو قول، سه قول، گاهی چهار قول وجود داره. الان کدومی که رو بگیریم؟ برای این که یک راه برون رفتی از این خلاف داشته باشیم اینجا تعبیر میکنیم به احوت. خب حالا نهایتاً آیا احوت و اولا حکم شرعی است آقایون؟ نگاه کنید احکام خمسه ما داریم در تکالیف، میگیم واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. اولا کجاست؟ احوت کجاست؟ تو کدوم یکی از ایناست؟ نیا کنید آیا اولا و احوت که فقی در عبارت میاره داخل در واجبه یا داخل در حرامه یا داخل در معدقل مستحبه؟ میگه و هما علن ندبه. این دوتا یعنی در حقیقت وقتی میگیم اولا و احوت علل قاعده باید علل ندب باشه، یعنی بگیم کار مستحب رو میکنه، ولی اولا کار مستحب رو میکنه. ببینید بنابراین وقتی میگه در حقیقت علل ندب یعنی میگه اولا، میگه احوت یعنی ندب، مستحبه، مستحبه. کلمه ندب هم دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما یک اصطلاح استحباب داریم، یک اصطلاح مندوب داریم. علمای احناف یعنی سنی ها مندوب به کار میبرن، علمای شیعه و فقهای حنابله و سایر فرق مستحب به کار میبرن. سنی ها معتقدن بین مستحب یعنی سنی های حنفی و بین مندوب فرقه. میگن در جایی که دلیل وجود داشته باشه و دلیل آیه و روایتی باشه برای این حکم برتر اسمش میذاریم مستحب. در جایی که دلیلی از آیه و روایت وجود نداره از قیاس استفاده میکنیم اسمش میذاریم مندوب، مندوب. پس در اصطلاح اصولیان احناف بین مندوب و بین مستحب فرقه. لذا وقتی میگن احوت توجه داشته باشید میگیم آقا یعنی این علن ندب است، یعنی حداقل میگیم مستحب. چیزی میخوای بگی؟
این الان هما یعنی همین تردد و احوت.
بله هما، نه هما یعنی اولا و احوت.
اولا و احوت؟
بله دیگه اولا و احوت دیگه، چون اقربه دیگه، دلیلی نداریم به تردد برگردونی میشه. تردد دیگه تموم شد دیگه. نگاه کنید این ویراستار اشتباه چیز کرده، این ویراستار باید او رو میآور سر خط، احسنتم، دو نقطه میگذاشت یا حداقل ویرگول میگذاشت، مثلا بعد تردد و محتمل الامرین تمام، خب سر خط. اینا ظرافت هایی همون که مثلا خواننده به اشتباه نیفته. الان اگر آدم دقت نکنه فرمای شما استفاده میشه، درسته؟ ول اولا و هو ترجیح احد قولین متکافئین فی النقل لوجه ما ول احوت ما یتفسا بهی من الخلاف، این جمله تموم میشه. بعد میگه و هما علن ندب. حالا اگر دوستان عزیز ندبم که روشن شد، اگر در قول فقها و در قول مثلا صاحب شرایط یا اینا تعبیری بود علا قولین، علا قولین، الان خیلی وقتا در عبارت های علامه هم هست، در عبارت های مرحوم محقق هلی هم هست، علا قولین یعنی فتوا نمیده ها، فقط میگه علا قولین. حالا علا قولین که میگی یعنی چه در حقیقت؟ این علا قبولین که میگه چیه در مرحوم احمد ابن فهدهلی میفرماید اراد انه وجد قولا لبعض الفقها ولم يجد عليه دليلا. منظور محقق اینه که انه وجد، معلوم بخونیم، وجد قولا یعنی در این مسئله یه قولی وجود داره ولی دلیلی بر قول وجود نداره. نگاه کنید در جایی که آقای این مسئله در کتابهای فقهی مطرح شده ولی دلیلی برای مسئله ذکر نشده است. این قول مطرح شده ولی دلیلی برای این قول ذکر نشده. این قائل بر اساس چه دلیلی این مطلب را فرموده؟ میگه آقا این مسئله فرع فقهی مطرحه، مثلا بعضی فقها فتوا دادن، ما آوردیمش ولی علا قولن آوردیمش، یعنی این در بعضی از اقوال هست و دلیل فقهی برای او وجود نداره. دوستان عزیز خیلی خوب، چکا؟ بله دیگه، قیله هم یعنی در حقیقت مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در شرح لمعه بارها تصریح میکنه که قیله صیغه تمریزیه است. میگه مبنای قدما و بزرگان این بوده که جایی که قیله به کار میبردن یعنی یه قولیه که در واقع درش علت و مرض وجود داره در مقابل یه قول سره. قول سره قول بالاتره، قول برتره. البته گاهی هم ممکنه همین قیله ها قولهای معتبری باشه ها، وجهش آدم باید پیدا کنه. به نظر قائل ممکنه مثلا تمریزیه باشه، مثلا خیلی از قولهای که مرحوم احمد ابن جنید اسکافی یا مرحوم ما حسن ابن ابی عقیل عمانی دارن، اینا نوعا در فقه با قیله گفته میشه، در حالی که الان همون فتاوی میبینی خیلی از فقها فتاوی یعنی اتفاقا وجه خیلی خوبی داره مناسبه. این قیله به نظر قائل خیلی وقتا تمریزی هست. پس بنابراین دوستان عزیز علا قولنم روشن شد. خب اینا مجموعه اصطلاحاتی بود که ما خدمت شما خوندیم دوستان عزیز. بله بگم تخریج هم برای که وقت بله دیگه، تخریج که یک اصطلاح خیلی مهمیه در حقیقت. بله بعد تخریج ببینید دوستان عزیز، میفرمایند یک سه چهار خط دنباله مطلب هم هست که مرحوم احمد ابن فهدهلی کلمه تخریج را معنا کرده. شما کلمه تخریج را اولین باری که شنیدید در همین شرح لمعه بوده، منتها در اون زمان ما چطور شنیدیم از اساتیدمون اینا، من همونجا یادم میاد این مسئله را خیلی مفصل توضیح میدادم. همین کلمه هم. نگاه کنید در همون صفحات اول شرح لمعه مرحوم شهید دو باری کلمه رو به کار میبره. یک بار میگه که علا وجه مخرج، علا وجه مخرج. یک بارم میگه که و علیه یخرج. همین صفحات اول، یعنی اگر شرح لمعه باشه که ما ورق بزنیم معلوم میشه. میگه تخریج چی آقایون؟ تعدیت الحکم من منطوق به الى مسکوت عن، اما لکون المسکوت عنه اولا بالحکم و هو تنبیه بالعدنا الالعلا که تحریم الضرب المستفاد من تحریم التعفیف اول نس نس على علیت الحکم و یسمى اتحاد طریق المسألتین که قوله علیه السلام وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر اينقص اذا جف؟ قال نعم. قالوا نعم. قال اذن لا يصلح سرا الى تحريم بيع الزبيب بالعلم. ببینید آقایون تخریج توجه داشته باشید از ماده خرجه میاد، از ماده خرجه. خرجه یخرجو یعنی خارج شد، کسی که از خانه میره بیرون یعنی خارج شد. دیروز اشاره کردم با علا که استعمال میشه میشه خرج علیه، یعنی خارجی شد، یعنی آقا خروج کرد قیام کرد. این خرج به باب تفعیل که میره میشه خرج یا خرج و تخریج. اصطلاحی که الان به کار برده میشه در لغت جدید خرج یعنی فارغ التحصیل. مثلا میگن هو تخرج من کلیت الاداب من جامعه بغداد. آقا ایشون از دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد تخریج شدن. یعنی چه؟ یعنی فارغ التحصیل شدن، یعنی مدرکشون رو گرفتن. پس ببینید تخریج یعنی فارغ التحصیل شدن. وصفش میاد در وزن فعیل، یعنی میگیم خریج، خریج یعنی تخریج شده. آقا خریج مثلا فرض میکنیم مدرسه عالی نواب. ببینید دوستان عزیز، این کلمه لغوی از نظر خرجه و خرجه و تخریج، اما توجه داشته باشید تخریج در اصطلاح علمای اهل سنت یک اصطلاح فوق‌العاده ها، یک اصطلاح فوق‌العاده. مرحوم شهید هم در شرح لومه عرض کردیم مکرر به کار میبره، علی وجه المخرج. مخرج کجا میگن مخرج؟ مرحوم استاد جلال الدین همایی آقایون، خب که از اساتید دانشکده فقه دانشگاه تهران بودن در زمان قدیم و خدا رحمت کنه ایشون بالاخره استاد فاضل از شاگردان مرحوم جهانگیرخان قشقایی، هم درس و هم مباحثه، حالا نباید بگیم هم درس مرحوم آیت الله از آقای بروجردی در حوزه اصفهان بوده. بعدن ایشون آمد به دانشگاه معقول و منقول تهران که تأسیس شد، ایشون رو دعوت کردن آمد دانشگاه تهران. یک کتابی داره به نام اصطلاحات فقه، اصطلاحات فقه. این حاصل یادداشت‌هایش بوده که ایشون بعد از اون که فوت کرده دختر خانمشون چاپ کردن. خب خیلی کتاب جالبیه، یعنی نکات دقیقی داره. اگر کتابخانه داشته باشه شما فقط بگیرید این کتاب رو نگاه کنید، اونجا کلمه تخریج رو ایشون معنا میکنه. میگه تخریج را میرزا ابوالقاسم قمی در کتاب قوانین الاصول آورده. ما در این کتاب هم نمیدونم در کدوم کتابی تخریج را مفصل روش کار کردیم و در واقع اقوال فقها و علما را آوردیم. ببینید یک تخریج وقتی که میگن یعنی مسئله فرع را برگردوندن به یک اصل، این رو میگن تخریج. در اصطلاحات فقهای ما هرگاه میگه آقایی از باب تخریجه، یعنی از باب برگرداندن یک فرع فقهی به یک قاعده کلی. امام علیه السلام فرمود استخراج رو نمیخوام بگیم، استخراج که یعنی در حقیقت گذراندن مراحل اجتهاد، اینو میگیم استخراج. ببینید کلمه استخراج در تعریف فقه هست. الفقه وقتی تعریف میکنن چیه؟ هیل علم بالاحکام شرعیه ان ادلتها تفصیلیه، یعنی اونجا کلمه مستخرج به کار میبرن، یعنی استخراج میشود ان ادلتها تفصیلیه، یعنی مراحل اجتهاد. آقا اول مسئله رو بررسی میکنیم، بعد آیه رو ببینیم داره، بعد روایت رو ببینیم داره، بعد آیا معارض داره معارض نداره، آیا اینا صریحن صریح نیستن، دلیلشون کافیه دلیلشون کافی نیست، اینا رو میگن استخراج. اما ما میخوام تخریج رو بگیم ها. تخریج یک اصطلاح خاصه، اشتباه نشه. تخریج نگاه کنید آقایون، میگیم علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرقوا. علیکم علینا القاء الاصول یعنی ما یه قاعده کلی به شما میگیم، شما این رو بیایید تخریج کنید. تفریع یعنی فرعها رو بر این بار کنید، فرعها رو بر این بار کنید. لذا از قدیم سه تا اصطلاح دارن فقها، بزرگان ما سه تا اصطلاح دارن. یه وقت تعبیر تخریج میکنن، یه وقت تعبیر اشباه و نظائر. الان نگاه کنید مرحوم یحیی بن سعید حلی که دایی محقق حلیه، دایی محقق حلیه در 600 فوت کرده، کتابی داره النزهه فی الاشباه و النظائر. مرحوم آیت الله آقای صانعی این کتاب را تصحیح کرده، تعلیقه زده و خود مؤسسه شونم مؤسسه سقلین چاپ کرده. من کتاب دارم ولی کتابخانه نداره. النزهه فی الاشباه و النظائر، وقتی میگن اشباه و النظائر یک فند آقای علمای اهل سنت کتاب‌های متعددی در باب اشباه و نظائر دارند. مثلا یکی مولا جلال الدین سیوطیه دو تا کتاب داره، یکی به نام الاشباه و نظائر فی فروع الفقه الشافعی، یکی کتاب داره به نام الاشباه و نظائر فی النحو. فی النحو پس معلوم میشه اینا شبیه یک دیگرن. اشباه و نظائر الان در 5 جلد چاپ شده، برید ملاحظه بفرمایید، میاد در حقیقت فروع که شبیه یک دیگرن را ذکر میکنه. این رو اسمشو میذارن اشباه و نظائر. چرا از قدیم این کار را میکردن؟ میگفتن این یک تمرین اجتهاد است، تمرین اجتهاد. یک فقیه میامد فروع گوناگونی که نظیر هم هست را چکار میکرد؟ جمع آوری میکرد. بعد میگفت آقا همه اینا برمیگرده به یه قاعده که اینجا ما داریم. کتاب تمهید القواعد مرحوم شهید ثانی در این باب نوشته شده. تمهید القواعد یعنی همین. شما ملاحظه بفرمایید مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه، اینا باعث شما شدید که تخریج را گفتید دیگه، چکار کنید دیگه، تخریج را با توجیه بدیم دیگه. حالا که آمدیم این مرحوم شهید ثانی تمهید را که دارن، تمهید القواعد 200 قاعده اصولی، 200 قاعده صرفی و نحوی دارن. در قاعده اصولی و صرفی چیکار میکنن؟ تخریج میکنن. یعنی میان یه قاعده اصولی رو نام میبرن. آقا شما گفتید مثلا فرض میکنیم در نحو، در نحو یه قاعده گفتید معرفه بودن مبتدا و خبر دلالت بر حصر میکنه. این رو شهید میگه. شهید میگه تعریف المسند و المسند علیه یدل علی الحصر. بعد میاد مثال میزنه میگه خب یک زکات الجنین زکات امه، هر دو معرفه هست. دو اذنها سماتها، هر دو معرفه هست. سه مثلا فرض میکنیم فلان 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 فروع فقهی رو مثال میزنه، این رو میگن اشباب نظائر. اشباب نظائر یک اصطلاحه. گاهی اصطلاحی که به کار میبرن تخریجه. اهل سنت باز کتابهای فراوانی با عنوان تخریج دارن. تخریج معناش اینه که آقا این یک مطلبی هست که دارای دلیله، مطالب فروع دیگر دلیل نداره ها، دلیل نداره ها، ولی ما یک مناسبتی بین اون فروع و این فرع اصلی پیدا میکنیم، میام یک مشاکلهی بین فرعهای بعدی با فرع اصلی برقرار میکنیم. این رو میگن تخریج در اصطلاح اهل سنت و اصول اونها. توجه داشته باشید. پس بنابراین تخریج در جاییست که نه قیاس است، چون اگر قیاس باشه معناش اینه که قیاس اصل داره، فرع داره، مشابهت داره، ما سریان میدیم در حقیقت. اینجا اصل و فرعی مثل قیاس وجود نداره، ولی تقریبا یک عملیاتی شبیه قیاسه، اسمشو میذارن تخریج. الان شما کتابخانه مراجعه کنید، کتابهای متعددی با عنوان تخریج ما داریم.
یعنی اون قاعده موجوده،
بله،
تطبیقش میدیم.
آره، یعنی در حقیقت میام قاعده رو تطبیق میدیم برای این فرع به مناسبتی که وجود داره،
که قاعده رو از اون فرع بگیریم.
بله، قاعده رو ثابته دیگه، قاعده هست در جاش. اینم کلمه تخریجه. حالا اگر خواسته باشیم توضیح بیشتری بدیم فردا یه کمی باز بیشتر توضیح میدیم اگر دوست داشتیم.
چون مثال که داریم نفذ داریم یه مثال فقط.
بله، برای نحوم شما ملاحظه بفرمایید. در نحوم وقتی که مولا جلال الدین سیوطی کتابی داره به نام الاشباب و النظائر فی النحو، یعنی میاد یه مثلا قاعده نحوی رو بیان میکنه. بعد آفرین، شما باب خامس، باب سامن مغنی رو نگاه کنید. همین الان مغنی کتاب دم دست مایه، اون اونجا هست. خب اون کتاب مغنی رو بردارید، باب سامنش رو دقت کنید. مثلا فهم میکنید آقا میگه یتسعون فی الظروف ما لا یتسعون فی غیره. الان یه قاعده ایست، آقا علمای نحو و علما در مسائل ظرف توسعه هایی میدن که در غیر ظرف نمیدن. یا کنید به عبارت دیگر میگن توسع فی الظروف ما لم یتوسع فی غیره. بعد میاد مصادیق بیان میکنه. من یادم میاد مثلا یکی از مصادیقش متول را شما بردارید، همون صفحه اول یک فلش مینویسه، میگه تقدیم ظرف معمول بر ظرف در اینجا از باب قاعده یتسعون فی الظروف ما لا یتسعون فی غیره. یا مثلا قاعده دیگه ابن هشام داره، قاعده دیگه مثلا قاعده آقا قاعده دیگه که الان یادم نیست، قواعد باب هشتم قاعده، قاعده تضمین مثلا، تضمین میگه آقا گاهی فعل لازم متضمن فعل متعدیه، مثل لا آلو، لذا الا یعلو ثلاثی مجرد لازمه ولی بعد متعدی به دو مفعول استعمال میشه. نگاه کنید بعد مثالی میاره، این رو میگن اشباب النظائر، این رو میگن تخریج. اینا نظیر یک دیگره در حقیقت، اصطلاحات شبیه همه. یک اصطلاح سومی هم هست که حالا بماند. بسم الله علی محمد و آله الطیبین.